سلام،
شما شنونده ای آیتم ویدیوکست برنامه کتاب باز با اجرای احسان عبدی پور هستید.
سلام، شبتون بخیر. یه مسئله این دو سه هفته اخیر خیلی خودم مسئلم شد و تو ذهنم باش گرفتار بودم و ور رفتم، اما چیزی که باعث شد خودم قانع کنم بیام اینجا و خدمت شما در موردش حرف بزنم اینه که خیلی ربط داره به آدمهای نوقلمی که تصمیم دارم بنوشتن، حال در هر سن و سالی و در هر وضعیتی از زندگی که باشم. آنچه که میخوام در موردش حرف بزنم در مورد این دختره که تصویرش اینجا افتاده، گرتا تونبرگ، یه فعال آب و هوایی و محیط زیستی و هر چیزی از این دست بود که تقریبا کم یا زیاد همه در موردش دیدیم شنیدیم، چون رفت سازمان ملل حرف زد و اون لحظه ای از کنار هم رفت شدنش با ترامپ مسئله ساز شد و خبر شد و بعد تو اتحادیه اروپا بردنش حرف زد و خیلی مسائلی از این دست. مثل یک سری از آدم ها منم این بچه تو کتم نمیرفت، نه که خودش به تنهایی برام مسئله باشه، اون مدیاها و پرس هایی که داشتن اینو پمپش میکردن میوردنش هوا به نظرم یه میزانسن خیلی بزرگی از دور به نظر میرسید و متقاعد نمیشدم. مسئله خب همه جا گفته شده بود، مسئله نوعی نبود، ولی میگفتم که این براش یه سناریویه و از سر فراغت و از سر سیری دارم مثلا اینو قصهشو جلو میبرم. یه شبی با همین انکاره اومدم بشینم شام بخورم و همجور که این فیلم ها رو بالا پایین میکردم دیدم یک فیلم مستندی هست به نام من گرتا هستم، آی ام گرتا. گفتم خب حالا تو خوشت نمیاد از این بچه یا از ماجراش، یه قدی هست که همزمان که داری شامت میخوری فیلمش اونجا پلی بشه و ببینیش. من این کار رو کردم و دیدم و یه روایتی، حالا هم از منظر قصه گویی قابل استناده به لحاظ تکنیکی و بعد عقبتر که برم به لحاظ تاکتیکی و نقطه عزیمت فکری میتونم بگم چقدر میتونه مهم باشه، یک حلقه مفقود و مقفول تو روایت این دختر برای من بود که اونجا تو این فیلم باز شد و اون از این قراره که میخوام عرض کنم. این دختری که به نظر من یه کمی مثلا چی میگن پاراف شده داشت میومد بالا، یه ماجرای عجیبی داشت. میگه که تو 8-9 سالگی یه روزی معلمش میاد سر کلاس و در مورد حالا معلم علوم جغرافی هر چی شروع میکنه در مورد آب و هوا و لایه اوزون و خطرات و اتفاقاتی که ممکنه بیفته حرف میزنه، که این اگه اینجوری بشه مثلا اشعه فرابنفش باعث میشه که در پوست انسان این سرطان ها به وجود بیاد، گونه های جانوری اینجوری میشن، حرارت زمین که بره بالا یخهای قطب آب میشن، آب اقیانوس ها میاد بالا، میاد ممکنه در شهرها در زندگی زنگ میخوره، همه میان خونه. تو ذهن خیلی از این بچه ها میمونه تو کلاس و حرفا با این بچه میاد جلو. یه مثالی که هممون احتمالاً در زندگی تجربهش کرده باشیم، من به شدت، این بود که روزهایی که مثلا درس دینی داشتیم و از عقوبت رفتار و گناه و مثلا نافرمانی از فرمان پدر و مادر و اینا حرف می‌زدیم، خب با یه سکوتی من میومدم خونه و خیلی از بچه‌ها، و قطعاً هم تا دو سه روزش یادمه که خیلی آدم فرمانبرداری بودم، ننه بابام هر چی میگفتن ابروشو تکون میدادم، من عاقل بودم، چه میکنم تمرد و اینا نمیکردم، و بعد بالاخره خب با یه شیب ملایمی دوباره از مغزم میرفت تا ببینم کی دوباره یک حادثه بزرگی از آخرت بخوام بشنوم. حالا تو همین میزانسن برگردیم به این بچه. این بچه یک ساختار ذهنی و تربیتی داشته که تو ذهنش میمونه، نه تنها میمونه، ضرب در چند میشه. یعنی وقتی میاد خونه این تصویرهای مهیبی که اقیانوس ها دارن میان تو خیابونا، میان تو کوچه ها، میرسن به خونه ما، آب میاد تا اینجا، اوننه بابام رو آب میگیرن، جونوران میمیرن، داغ میشه اینجا، نمیدونم تاول میزنیم، سیاه میشیم، کبود میشیم، و تو ذهنش همینجور عجیب غریب میمونه. میگه ها اینجا، و باز برای من غریب ترش کرد که کارش به یه دیپریشن عمیقی میرسه و کارش به دارو و درمان، و بعد یه جملات غمگینی داشت، میگفت رفیقام تو هیچ دور همی صدام نمیزدن، دیگه معاشرت با من برای کسی لذت بخش نبود، یک غمی و یک ترسی در من خانه کرده بود که نمیتونستم ازش فرار کنم، داروها و اینا هم حتی افاقه نمی کنن. یه روز که میخواد بره مدرسه، این لحظه مهمیه، میگه که دارم چیکار میکنم، میخوام برم مدرسه برای چی؟ یه تکه کارتون پیدا میکنه، روش مینویسه من اعتصاب کردم به خاطر این و این و این، نمیرم دیگه درس بخونم، و جلو در پارلمان سوئد میشینم. میگه در 10 روز اول 3 نفرم از من نپرسیدن که چرا اینجا نشستی. یه روز یه پیرزنی اومد پرسید که چه میگی، گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، گفت خیلی خوب، همه اینا که میگی درست میگی و تو حق باته، ولی باشو برو مدرسه، باشو درست بخون، اینجا برای چی نشستی؟ میگه پیرزنه نمیفهمید تو مغز من چی میگذره، تو مغز این جهان داشت تمام میشد دیگه، چه تأثیری داشت که من حالا دو ساعت برم علوم بخونم، دو ساعت برم ریاضی بخونم یا نه، همه چی داشت به پایان میرسید. و این لحظه و این روایت منطق و ماجرای زندگی این دختر رو تو ذهن من عوض کرد. کماکان میتونیم متقاعد باشیم که همه اون پرس ها و همه اون چیدمان ها برقرار بودن، ولی یه نطفه عظیم و جسه هم درون این بچه بوده. بعد به این وقتی اینو فهمیدم، دور همیایی که جمع میشیم با بچه ها در مورد داستان و اینا صحبت میکنیم، گفتم بچه ها اگر کسی قرار به بچه های کم سن و سالی بود، یعنی نو قلم بودن، گفتم اگر کسی قرار یک نویسنده بشه و نویسندگی بشه راش، باید به این لحظه و به این میزانسن برسه. و برای اینکه بین خودمون روش اسم بذاریم بهش گفتم میتونیم اصلا اسمشو بذاریم لحظه گرتا. لحظه ای که تو داری یه کاری میکنی، داری تو شرکت مرغداری، داری تو کارت، تو زندگی، تو بیمارستان، تو هر چی، تو دکونت، و سالهاست داری این اتفاق و قول نوشتن رو به تأخیر میندازی و میگی یه روز مینویسمش. این لحظه ای که بشینی یه کارتون تخم مرغ ورداری روش بنویسی اعتصاب، دیگه هیچ کاری نمیخوام بکنم، میخوام بنویسم و از نوشتن نون بخورم و زندگیمو باش بچرخونم، یه لحظه عجیب غریبیه که باید بهش برسیم. و یه روزی داشتم یا تدکس میدیدم یا ازش چیزی میخوندم از لیلی گلستان، میگفت که مترجم شهیریه تو ایران، میگفت من نصف کتابام یا ترجمه هامو رو میز تو آشپزخونه انجام دادم، لابلای این که صبح داشتم دو تا بچه رو صبحونه میدادم برسونمشون مدرسه، اونا برن مشغول پیاز و سیب زمینی رنده کردن برای کتلت زور بشم، تا بچه‌ای که زور شیفت زوریه رو بفرستم دوباره صبحیا برگردم ماشین رو او بوق بزنه اینا. میگفت لابلای همین بادمجون سرخ کردن و پیاز سرخ کردن ها من کتاب ترجمه کردم و نوشتم. این همون ناگزیریه که به نظرم اگر سراغمون نیاد یا اگر نپذیریمش یا اگر با اون تأخیراتمون نابودش نکنیم، ممکنه به یک نقطه جوش جذاب و خوبی برسه که به عنوان یک نگرانی یا به عنوان یک اختار یا به عنوان یک کارت زرد بعد نیدم در موردش حرف بزنم. و انگیزه حرف زدنم هم واقعا اتفاقی بود که در زندگی این افتاده. همین الانم هم واقعا اگه ببینینش توی معاشرات‌های عظیم و جسه‌ای که میره مثلا در سطح کلان، هنوزم آداب معاشرت ضعیفی داره، یعنی نمیتونه گرم باشه، نمیتونه خوب و کول باشه و بقایای همون زجرها و عذابهایی که اون سالها کشیده. اینا رو گفتم، خیلی بس تکنیکال و ممکنه خشک بوده باشه، میخوام با یه داستانی فرود بیام و خداحافظی کنم. امیدوارم که دوستش داشته باشین. از آقای قریبزاده عزیز میخونم که برام فرستاده و خیلی دلم میخواد یه روزی اینجا پشت میز ببینیمش. یه داستانی تعریف کرد و بعد حالا یه مقدارش هم نوشته که میخونم. میگه که ما بچه بودیم و خیلی رسم بود که ساعت 11 تا 11 و نیم زنا سرشون از پنجره بیارن بیرون، ببینم کی تو کوچه است و یه فرمونی بدن دستش، برو بازار فلان چی بخر فلان بخر. میگه محله ما هم خیلی نزدیک بازار بود دیگه، این 11 تا 11 و نیم تایم آفیش شدن برای بازار بود. میگفت تو یه خونه، حالا من 19 سالمه، میگفت تو یه خونه یه دختر 6 7 ساله بود، من خیلی ازی خوشم میومد، نه اسمش میدونستم نه چیزی میدونستم، یه جوری راه میرفتم که 11 تا 11 و نیم حوالی خونه اینا باشم، در تیررس پنجره ننه ای باشم که اگه باز شد من باشم، همزمان اگه یه پنجره دیگه هم صدا میزنم میگم مثلا داریش بیا برو فلان، میگفتم بچه رو با بیا برو چیز بخر و فلان اینا، میگفتم والا پام درد میکنه کمرم فلان، بلکه گفت یه روزی بعد. حالا هر وقت فرمون دست ما میداد مگه چی بود؟ یه 30 ثانیه وقتی داش سفارش میداد که چه بخر ما دختر میدیدیم، یه 30-40 ثانیه هم وقتی میومدیم تحویلش میدادیم. یه روزی مهمون داشتن یا هر چی داشتن یه لیست بلند بالایی داد دستم، گفت ایو برو بخر. گفتن که زنام این خیلی لیست درازه، خیلی میترسم یادم بره و اگرم یادم نره آوردنشون کار من تنها، یکی بفرست کمکم. و میفهمیدم که 190 میگه دختر بر دیگه، میگه دختر فرستاد دنبال ما که بریم بازار چی بیاریم. از اینجا به بعدش میخوام رو تکسش بخونم. میگه راه افتادیم دوتایی بریم سمت بازار که خرید کنیم و برگردیم. لای کوچه ها مجرای بازار را گرفتیم و دویدیم. او یک لیله خرامانی میکرد. خیلی ارادتمندم و باز ممنون که داستان میفرستین و افتخار میدین که من بخونمشون، چه در خلوت و چه در اینجا. آه یه نکته خیلی دلم میخواد بگم. بیشتر هم سوء استفاده تلقی میشه، ولی بد نیست. یعنی به عنوان یک جستجو دارم انجامش میدم، چون همه جستجوام به دیوار خورده، تصمیم گرفتم اینجا مطرحش کنم. ما داریم به اتفاق رفیقم یه فیلمنامه مینویسیم و به یک لحظه عجیبی خوردم. در ذهن من در یک فیلم مستند یک حادثه‌ای هست در شوروی سابق که هر چی دنبالش میگردیم، نه تو گوگل، نه تو سرچ‌های دیگه، نه تو آدم‌هایی که مستند بازن و نه تو حتی کسایی که تو ترجمه ادبیات روسی به فارسی دست دارن و چه کسایی که اشراف دارن به تاریخ روسیه، نتونستم پیداش کنم و نمیتونم من بپذیرم که همچی چیزی اتفاق نیفته، چون من یادم به چشم به عینه دیدم. اتفاق از این قراره که یه میدون پر جمعیت، استالین داره سخنرانی میکنه، رفیقاش و اعضای حزب کنارش وایسیدن، کم کم حین سخنرانی بارون میگیره. یه رفیقش که خیلی باش نزدیکه و خیلی اوکی هم با هم، کلاش از سرش بر میداره، میذاره رو سر آقای استالین که سخنرانه و شخص اول اون میدون و کل تاریخ کمونیسمه، که بارون رو سرش نریزه. خب این تا اینجاش خیلی اتفاق عادی و ساده و نرمالیه. ماجرا از اونجا شروع میشه که یک سال یا کمتر بعد اینا به اختلاف عجیب غریبی یا هر حادثه‌ای میخورن و او دیگه نیستش. اصلا فکرم کنم اعدامش میکنن یا هر چیزی از این دست و کار به اینجا ختم میشه. تو خود عکسم در ادامه تاریخ روسیه میان پاکش میکنن. حالا اون کلاهی که صاحبش نیست ولی رو سر استالینه، در ادبیات سیاسی به یک پدیده خاص تبدیل شده و به اسم اون کلاه و به اسم صاحب اون کلاه ازش یاد میکنن. من به شدت دنبال این اتفاق میگردم و به شدت دنبال این اسامی و روز حادثه میگردم. اگر کسی مطالعه‌ای در مورد تاریخ روسیه داره، برخورد کرده با این قضیه، چه تو صفحه کتاب باز که اینجا معرفی شده میتونیم بهش پیغام بدیم بفرسته یا به هر طریقی به دست من برسونه، خیلی 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 ازش تشکر میکنم. حداقل این که میتونیم ببینیم با جزئیات بهتری داستانه رو بخونیم، چون ممکنه من کج و کوله گفته باشمش و داستانه هم لذت ببریم. خیلی افتخاره برام که این فرصت رو دارم که بشینم اینجا جلوی شما صحبت کنم، کماکان مثل دفعات قبل از آدمایی که خیلی نویسنده های بهتری هستن و مخاطب این صحبت های مقدماتی من نیستن، عذر میخوام، ولی خیلی هم دلم میخواد و از خدا میخوام برای پسرها، دخترها، زنها و مردهایی که تازه دست به قلم شدن و قصد دارن با ادبیات با آدم های دیگه کمک کنم، اینها مثمر و ثمر بیفته. شب خوبی داشته باشید.